أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که مردد بود که آیا از موارد تعارض مستقر هست یا از موارد تعارض غیر مستقر. دو مورد رو ذکر کردیم. مورد اول تعارض عام و مطلق بود، مورد دوم تعارض مطلق شمولی با مطلق بدلی بود که ما عرض کردیم وجهی برای تقدیم مطلق شمولی مثل لا تکرم الفاسق بر مطلق بدلی مثل اکرم عالما نیست، مخصوصا با توجه به این نکته که تأخیر بیان از وقت حاجت در خطاب ترخیصی موجب القاء در مفسده است. اگر واقعا فی علم الله لا تکرم الفاسق مراد جدی باشه در مورد عالم فاسق، شارع بفرماید اکرم عالمن و بیان نکند که این عالم باید عادل باشه، این موجب القاء در مفسده مخالفت با واقع میشه. شخص میره اکرام میکنه عالم فاسق را، تمسکن به اطلاق این خطاب اکرم عالمن. ولی اگر لا تکرم الفاسق اطلاقش مراد جدی نباشه، فوقش مکلف فکر میکنه اکرام عالم فاسق هم حرامه، ازش اجتناب میکنه. حالا فی علم الله حرام نیست، مکروهه، یا اصلا مکروه هم نیست، این که مشکلی پیش نمیاره. ولذا اگر لا تکرم الفاسق امتیازش اینه که مطلق شمولیست، اکرم عالمن هم یک امتیاز دیگه ای داره که اینو باید توجه بکنن بزرگان ما. با توجه به این دیگه بعید میدونم انسان جازم بشه به این که مطلق شمولی بر مطلق بدلی مقدم هست. در ضمن این بحث یک بحث مهمی مطرح شد که جاش در اصول خالیه، و اون اینه که آیا بین خطاب حکم غیر الزامی و خطاب حکم الزامی اگه نسبت عموم من وجه بشه، خطاب حکم الزامی مقدمه بر اون خطاب حکم غیر الزامی، یا مقدم نیست و با هم تعارض میکنند؟ اگر اون خطاب حکم الزامی عنوان ثانویه مثل یحرم الغصب، و اون خطاب حکم غیر الزامی حکم اولیه اکل و لحم شات حلال. خب یا اصلا اکل و لحم شات حلال ناظر به طرف این عناوین ثانویه نیست، یا اگرم اطلاق داشته باشه در مقام جمع عرفی این خطاب ثانویه الزامی بر او مقدم میشه. اما اگر هر دو به عنوان اولی بودند مثل اکرام العالمه جائزون او مستحبون، اکرام الفاسقه حرامون، نسبت به عالم فاسق چه بکنیم؟ مرحوم شیخ در بحث غنا در مکاسب محرمه بیانی فرموده که ظاهرش اینه که میخوان بگن حکم الزامی مقدمه. در کدام بحث؟ در این بحث که اگر از تحسین صوت در قرآن یا در رساء اهل بیت غناء لازم بیاد، بحث میشه که دلیل استحباب تحسین صوت بالقرآن یا استحباب رساء الحسین علیه السلام با دلیل تحریم غناء که نسبتشون عموم من وجهه، چه رابطه‌ای با هم پیدا می‌کنند؟ آیا با هم تعارض و تساقط می‌کنند؟ بعد رجوع می‌کنیم به اصالت الاباحه یا نه این دلیل حکم الزامی یحرم الغناء مقدم است. خب شما می‌دانید یحرم الغناء عنوان ثانوی نیست، عنوان اولی صوت غنایی و صوت غیر غنایی دو تقسیم صوت هست و رابطه یحرم الغنا با یحسن و یستحب و تحسین و صوت بالقرآن او یستحب و رساء الحسین عموم من وجهه و هر دو عنوان اولی هست. مرحوم شیخ فرموده که ظاهر دلیل حکم غیر الزامی اینه که لوخلیه و طبعه من حیثه و هوه ناظر به عناوین دیگر نیست. شاهد هم ذکر میکنه میگه شما دیدید کسی توخم کنه که استحباب قضاء حاجت مؤمن با ادله تحریم کذب مثلا تعارض میکنه؟ چون یک مؤمنی از شما تقاضا کرد خواهش میکنم این دروغو بگو، بگید یحرم الکذب با یستحب و قضاء حاجت المؤمن یستحب و ادخال و سرور فی قلب المؤمن تعارض میکنه؟ کسی اینو میگه؟ جای گفتنش نیست. نکتش اینه که دلیل حکم غیر الزامی ظهور داره در بیان حکم عنوان به ما هو و هو که لو خلیه و طبعه مستحب است قضاء حاجت مؤمن. استحباب قضاء حاجت مؤمن یک طرف، حرمت کس که عنوان اولی است یک طرف. مرحوم آقای خویی فرموده که این حرف درست نیست. در مثال یستحب و قضاء و حاجت المؤمن دلیل داریم که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اونو نفرمایید. اما در مثال یستحب و تحسین و صوت بالقرآن یستحب و رساء الحسین علیه السلام با دلیل یحرم الغناء نسبتشون عموم من وجهه و وجهی هم نداره این فرمایش شما جناب شیخ انصاری. که میگید انصراف داره، دلیل حکم غیر الزامی به بیان حکم فی حد نفسه، این عنوان تحسین و صوت بالقرآن یا رساء الحسین علیه السلام. نخیر، ظهور دارد در بیان حکم فعلی. منتها در این مثال ما یحرم الغنا رو مقدم می کنیم چون مخالف عامه است، عامه قائل به حلیت غنا هستند، و لذا این که مستحب باشه تحسین صوت به قرآن ولو کان غنائیان، این میشه موافق عامه. یحرم الغنا میشه مخالف عامه. نکته تقدیم یحرم الغنا اینه. اصل این فرمایش آی خویی رو ما پذیرفتیم که واقعا این که ما بگیم خطاب حکم غیر الزامی انصراف داره به بیان حکم این عنوان لو خلیه و طبعه که در بیان بحوث هم بود وجهی نداره. مولایی به عبدش که سوال میکنه که راجع به ورود افراد در منزل مولا، در ضمن بیانش مولا میگه که داخل کردن عالم در منزل من جائز است یا راجح است. اگر این بیان حکم عنوان عالم هست لو خلیه و طبعه، خب دیگه نباید این عبد در فرضی که این عالم فاسق است بتونه تمسک کنه به اطلاق این خطاب، در حالی که تمسک نکنه. یه عالم فاسقی رو راه داد، مولا اعتراض کرد، میگه مولا شما گفتی ادخال العالم جائزون، ادخال العالم راجحون فی منزلک، قید که نزدی. و اگر مولا در جای دیگه بگه که لا یجوز و ادخال الفاسق فی داری، خب عبد میگه تعارض میکنن. حالا در مورد منزل مولا اس بر حرمته، چون ملک غیره، ملک مولاست، اس عدم رضایتشه. ولی حالا اگر در غیر منزل مولا بود، راجع به منزل خود عبد بود، یه جا میگفت که لا مانع من ان تدخل العالم فی بیتک، یه جایی دیگه گفت که لا تدخل الفاسق فی بیتک. صرف تکلیف مولاست، نه حرمت تصرف در ملک مولا. عبد بعد از تعارض و تساقط میگه مولا من راه دادم این عالم فاسق رو در منزله، چون دیدم دو تا خطاب داشتی با تعارض کردن، جای دیگه گفتی رفع عن امتی ما لا یعلمون کل شیء لک حلال، ما وقت به رخصت کردیم. عقلا حقو به کی میدن؟ حقو به این عبد میدن. این معناش اینه که ظاهر خطاب ترخیص، ترخیص در عنوان است، بالفعل نه لو خلیه و طبعه. بله اگر اون عنوان الزامی عنوان ثانویه، بحث دیگری است. جمع عرفی میگه عنوان ثانوی الزامی مقدمه، اما اگر اون عنوان الزامی هم عنوان اولیه، مثل همین عنوان یحرم و ادخال الفاسق فی بیتک یا یحرم الغناء، تعارض میکنه. بحث تعارض، چه فرقی میکنه حکم الزامی با غیر الزامی؟ بحث تزاحم که نیست تا بگیم حکم الزامی مقدم است عند تزاحم. بحث تعارض. بله در این مثال استحباب تحسین صوت به قرآن، استحباب رسائل الحسین علیه السلام، بعید نیست به مناسبت و حکم و موضوع اصلا انصراف داشته باشه از فرضی که مشمول خطاب تحریمه، که ما معتقدیم بعضی از عناوین مثل اون استحباب قضای حاجت مؤمن نیاز نداره بگن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اصلا خود به خود انصراف داره که در چارچوب احکام خدا قضای حاجت مؤمن مستحبه. نیاز نداریم به دلیل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق که عمدتا ضعیف السند هم هست، بله یک سری عناوین انصراف داره، ما اینو منکر نیستیم. استحباب رسا برای امام حسین علیه السلام از اول انصراف داره به فرد مباح، به مناسبت و حکم و موضوع انصراف داره، یا استحباب تحسین صوت به قرآن. و الا در این مثال ادخال العالم فی البیت جائز، چه انصرافی داره؟ تعارض میکنه با اون دلیلی که میگه ادخال الفاسق فی البیت لیس بجایزه، تعارض میکنه نسبت به عالم فاسق. شاهدش اینه که اگر اون خطاب نبود احتمال میدادیم این عالم چون فاسقه ادخالش در منزل حرام باشه، آیا این مانع میشد که عرف تمسک کنه به اطلاق ادخال العالم فی البیت جایزان؟ قطعا مانع نمی شد. و حالا احتجاج می کنن می گن مولا خودت مطلق گفتی ادخال العالم فی البیت جایزون. حالا عنوان ثانوی مثل عنوان غصبه، عنوان ایزاء والدینه، که عنوان اولی با ملاحظه یک شیء خارجی معنون میشه به عنوان ثانوی. شرب این ما به ما و تصرف فی ملک الغیر معنون میشه به عنوان غصب، این میشه عنوان ثانوی. یا شرب این ما به ما و موجب لایذاء الوالدین معنون میشه به عنوان ایذاء والدین، این میشه عنوان ثانوی. برخی از عناوین نه، عنوان ذات فعلا، مثل غنا لازم نیست مضاف به شیء خارجی بشود. غنا یعنی صوت مناسب مجالس لهو و لعب، یا به قول مشهور صوت مشتمل بر طرب. بگذاریم. مورد سوم از مواردی که بحث است که تعارض مستقر است یا غیر مستقر، مواردی است که رابطه بین دو خطاب ولو عموم و خصوص مطلقه، اما چون در دو زمان صادر شدن و عام متأخره، خاص متقدمه، خاص از خاص در اول بعثت صادر شده، عام در اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده، ولذا شبهه شده که آقا اینجا چه بکنیم، رابطه بین اون خاص متقدم و این عام متأخر عموم من وجهه. چرا؟ برای اینکه میگن این خاص متقدم حدوداً 20 سال مثلا زودتر صادر شده، عام متأخر 20 سال دیرتر صادر شده. این عام متأخر نسبتش با اون خاص متقدم عموم من وجهه. چرا؟ برای اینکه مورد افتراق این عام عبارت هست از سایر افراد غیر از این مورد خاص. مثلا پیامبر در ابتداء بعثت تجویز کرد ازدواج با اهل کتاب را، در سال آخر فرمود ولا تمسکو بعصم الکوافر، ازدواج با زنان کافره نکنید. اینی که فرمود ازدواج با زنان کافره نکنید، یک موردش که مورد افتراق کافره غیر کتابی است، کافره مشرک است که هیچ. اون خاص هم که سال اول بعثت مثلا صادر شد که یجوز الزواج من الکتابیه، مورد افتراقش ازدواج با کتابیه قبل از زمان صدور عام، اینا مورد افتراق خاصه. مورد اجتماع میشه ازدواج با کتابیه بعد از ورود این عام، ولذا شبهه تعارض پیش میاد. خوب دقت کنید، ما فرض رو بردیم به جایی که صدور عام بعد از مجیء وقت عمل به خاص بوده، و الا اگر قبل از مجیء وقت عمل به خاص بوده که شکی نیست در تخصیص عام به اون خاص. چرا؟ برای اینکه احتمال نسخ مردوده، نسخ یک حکم قبل از مجیء وقت عمل به او محاله، لغوه. حکمی را جعل می کنید قبل از این که وقت عمل به آن برسد نسخ می کنید. نسخ حقیقی از مولای عرفی می شود، می فهمد اشتباه کرد، شب حکم جعل می کند صبح نسخ می کند. اما مولای حکیم، مولای ملتفت، که نسخش نسخ حقیقی نیست، نسخش یعنی انتهاء عمد حکم، معنا ندارد که قبل از مجیء وقت عمل به خاص حکم خاص را نسخ کند. پس این عام که قبل از مجیء وقت عمل به خاص صادر شده قطعا ناسخ خاص نیست، منحصر میشه که تخصیص بزنیم عام را به آن. ولذا ما فرض رو بردیم رو جایی که صدور عام که متأخره بعد از مجیء وقت عمل به خاص بوده، 20 سال گذشت از اون خطاب یجوز و زواج و بالکتابیه، امکان نسخ هست. مشهور گفتن که نسخ خلاف ظاهره، صاحب کفایه هم میگه که نکته خلاف ظاهر بودنش ندرت نسخه و کثرت تخصیصه، این منشأ شده که نسخ بشه خلاف ظاهر. ولذا ظهور و عرفی اینه که این خاص عام متأخر را تخصیص میزنه، میشه لا تمسکو به اسم الکوافر الا الکتابیات. آی سیستانی فرمودن که باید تفصیل بدیم بین زمان پیامبر و زمان ائمه. در این مثال که فرض کردیم عام متأخرم از پیامبر صادر شده، نه ما ملتزم میشیم به این که عام ناسخه. چه وجهی داره ما بگیم تخصیص میزنیم عام را به اون خاص متقدم؟ شما میگید چون نسخ خلاف ظاهره، نسخ در زمان پیامبر کجش خلاف ظاهره؟ میگید نسخ نادره، نسخ زمان پیامبر کی میگه نادره؟ هنوز عصر تشریع تمام نشده، هنوز اکمال دین نشده. در صحیحه منصور ابن حازم هم هست: قلت لعبی عبدالله علیه السلام اخبرنی ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله صدقوا علی محمد ام کذبوا، قال بل صدقوا. قلت فما بالهم اختلفوا، فقال اما تعلم ان الرجل کان یأتی رسول الله فیسأله عن المسأله فیجیبه فیها بالجواب ثم یجیبه بعد ذلك ما ینسخ ذلك الجواب فنسخت الاحادیث بعضها بعضا. یکی از عوامل اختلاف اصحاب پیامبر رو حضرت فرمود این بود که ناسخ رو فراموش می کردن، فقط منسوخ رو برخی توجه می کردن. پیامبر بعد ناسخ رو که می فرمود توجه نمی کردن، این منشأ اختلاف اصحاب پیامبر می شد. ثم یجیبه بعد ذالک ما ینسخ ذالک الجواب فنسخت الاحادیث بعضها بعضا. بله، اگر این عام متأخر در زمان ائمه از ائمه صادر شده، آی سیستانی فرمودن اینو ما قبول داریم، این ظهور در تخصیص داره که اون خاص متقدم تخصیص میزنه این عام متأخر را. چرا؟ برای اینکه انسان که علم پیدا نمی کنه به این که این عام الان تشریع شده، چه بسا این عام می رو که امروز از امام صادق علیه السلام شنیدیم پیامبر هم فرموده باشه. ظاهر این بیان امام علیه السلام هم این است که حکم مجعول در شریعت رو بیان میکنه، نه اینکه خودش حکم ولایی تشریع کنه. ظاهرش اینه که حکم شریعت اسلامیه رو داره بیان میکنه. پس ظاهر این عام از زبان امام صادق علیه السلام میشه بیان حکم مجعول در شریعت. اون خاص هم مفادش اینه که این موضوع خاص حکمش در شریعت فرق میکنه. خب نسبت میشه بین اون خاص و این عام، عموم و خصوص مطلق. اینجا رو ایشون فرمودن ما ملتزم میشیم به تخصیص. اما اگر عام متأخر از زبان پیامبر باشه یا در قرآن باشه، وجهی نداره ما بگیم این عام متأخر مخصص است به اون خاص متقدم. نه خیر، این عام مقدم است، ناسخ اون خاص متقدم است. ممکنه شما بگید آقا نسبت که عموم منوج بود بین این عام صادر در آخر زمان پیامبر و اون خاص صادر در اول زمان بعثت پیامبر، نسبت که عموم منوج شد. حالا مشهور گفتن ما استظهار میکنیم که این عام متأخر و اون خاص متقدم حکم مجعول در شریعت رو میگن. حکم مجعول در اول شریعت رو میگن استظهار میکردن تخصیص را، شما نپذیرفتید، شما فرمودید که نه شاید این عام حکم از حالا رو بگه. چه ظهوری داره این که حکم از اول شریعت رو داره میگه؟ خب آی سیستانی، خب نسبت که عموم منوجهه، حالا حرف مشهور نه که میگن خاص ظهور در تخصیص این عام متأخر داره. خب شما بفرمایید تعارضا تساقطا در مورد اجتماع، نسبت که عموم منوجه، دیگه چرا میگید عام متأخر مقدمه و و نسخ میشه اون خاص متقدم با این عام؟ ایشون فرمودن برای اینکه این عامه، عام وضعیه، عام بر مطلق مقدمه، اون خاص به اطلاقش دلالت میکنه بر استمرار حکم خاص، ولی این عام به عمومش شامل این موضوع خاص میشه. لا تمسکو به اسم الکوافر، خب این عامه شامل کتابی هم میشه و عام بر مطلق مقدمه ولو نسبت عموم منوج باشه. به نظر ما این فرمایشات های سیستانی اشکال داره، اما این که ایشان راجع به عام متأخری که از زبان پیامبر شنیده میشه، حالا یا در قرآن بیان شده یا پیامبر فرموده، فرمودن ما ملتزم میشیم به نسخ، میگیم آقا اولا انصاف اینه که ظاهر این عام متأخر از پیامبر اینه که میخواد بگه حکم مجعول در شریعت از ابتدا همین بوده که یحرم از زواج بالکافره، چون پدیده نسخ با توجه به اینکه حکم الله، نه حکم موالی عرفیه که چه بسا می فهمن اشتباه کردن و حکمشون رو نسخ میکنن، اما در حکم الله که اشتباه راه نداره، ولذا پدیده نسخ در حکم الله خلاف متفاهم عرفیه. متفاهم عرفی وقتی از پیامبر میشنوند یحرم الزواج بالکافره، که حکم خدا اینه، از زمانی که خدا حکم جعل کرده در مورد ازدواج با کافر، حکم همین بوده یحرم الزواج بالکافره. بعد که میشنوند که پیامبر 20 سال پیش فرموده بود یجوز الزواج بالکتابیه، عرف چی میگه؟ عرف میگه خب لابد کتابیه با غیر کتابیه فرق میکنه. ظهور این خطاب عام که یحرم الزواج بالکافره اینه که از اولی که خدا حکم جعل کرد در این رابطه، در رابطه با این موضوع، حالا هر که جعل کرده، هر سالی که جعل کرده، از وقتی جعل کرده همین رو جعل کرده، نه ضد این را، خلاف ظهور عرفی حکم الله. حکم الله ظاهرش اینه که خدا که نسخ برش عارض نمیشه، نسخ مربوط به موالی عرفی است که میفهمن اشتباه کردن. ظهور عرفی این که پیامبر میفرماد یحرم الزواج بالکافره اینه که حکم مجعول در شریعت از ابتدایی که حکم در این رابطه جعل شد این بوده. یا اینو میپذیرید، دقت کنید، یا اینو میپذیرید از ما وفاقا که ما موافق با مشهور حرف میزنیم، یا نمیپذیرید. ما اصرار نداریم بپذیرید، اما جناب آقای سیستانی اگر بپذیرید فهو و ما حرفمون اینه که مشهور واقعا عرفی صحبت کردن. این صحیحه منصور ابن حازم هم که شما مطرح کردید نسخت الاحادیث بعضها بعضا، خود شما فرمودید که نسخ در روایت گاهی به معنی تخصیص هم به کار رفته. خب شاید مراد از نسخت الاحادیث بعضها بعضا نسخ باشه، تخصیص باشه. حالا خود ایشان فرموده نسخ در لغت اعم است از تخصیص و یا نسخ مصطلح. خب شاید مراد از نسخت الاحادیث بعضها بعضا تخصیص باشه، اون که نمیگه همه افراد نسخ محقق شده، فل جمله نسخ محقق شده. شاید اون نسخی که محقق شده و متعارف بوده تخصیص بوده. عرض بنده اینه آقا، این صحیحه دلالت نمیکنه بر متعارف بودن نسخ در زمان پیامبر، نسخ مصطلح، چون خود شما فرمودید نسخ در لغت همینجور هم است، اما از نسخ مصطلح و تخصیص و تغییر. شاید این مراد تخصیص و تغییر باشه. و استظهار ما اینه که عام وارد در لسان پیامبر یا ائمه ظهور داره در این که حکم مجعول در ابتداء شریعت روی این موضوع همین بوده. اگه اینو بپذیرید میشه نتیجهش نتیجه حرف مشهور، اگه نپذیرید آقا با این راهایی که شما پیش کشیدید مشکل حل نمیشه. ها یک اشکال فرمایش آقای سیستانی رو امروز بگم، عام متأخر که از پیامبر صادر شده، چی میگه عام وضعیه؟ شاید مطلق باشه که ما معتقدیم لا تمسکو به اسم الکوافر هم مطلق، جمع محلا بلا مطلق، نم عام وضعی و هیچ عرف مقدمش نمی کنه بر مطلق. مثال می دادیم گفتیم لا تکرم الفساق، که این عرف مقدمش می کنه بر اکرم العالم. خود آقای سیستانی فرمود عام بر مطلق در صورتی مقدمه که هر دو در مقام تعلیم باشن، نه در مقام افتاء، یعنی بیان احکام کلیه بکنم برای فقها، اون میشه تعلیم. در بیان وظیفه فعلی برای عوام الناس که مقام افتاء. خود شما هم قائل نشدید به تقدیم عام وضعی بر مطلق مطلقا، و اصلا خیلی از موارد این عام متأخر عام وضعی نیست، مطلقه، اسمش رو گذاشتیم. ما هم که قبلا عرض کردیم به هیچ وجه عام وضعی هم باشد بر مطلق مقدم نیست. پس این راه حل شما دردی رو دوا نمی کنه، علاوه بر اشکالات دیگری که انشاءالله روز چهارشنبه عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.